الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. بحثمون ناقص مونده بوده از دو جلسه قبل در حقیقت، و با توجه به این که خب امتحانات داره شروع میشه، گفتیم که این جلسه انشالله آخرین جلسه باشه در امسال، خداوند توفیق بده و عمری باشه، سال آینده وارد بحثای دیگه بشیم، چون ما فعلا یک مهارت رو شروع کردیم به توضیح، نه بیشتر، یعنی همش باقی مون. علتش هم این بود که خب مقدماتی میخواست، ما بیشتر به این مقدمات پرداختیم و بخوایم معرفی بکنیم بعضی منابع رو، اینا یه مقداری کار میبرد، یه چاره ای نبود. انشالله بتونیم در این جلسه جمعش بکنیم تا دیگه سال تحصیلی آینده که خدا توفیق بده بپردازیم به موارد مختلفی که اعلام شده بود. بحثی که مطرح شده بود این بود که ما برای حل مسئله در زندگی ابتداعاً تلاش برای بقا بود، بمونیم فعلا. این ماندن برای ما یه مقداری شاید ابتداعاً سخت باشه، ولی با توجه به مطالبی که عرض کردم ساده بود. دوم پایداری بود، که این پایداری در حقیقت حالا کمتر صدای اون بر کم میشه، این پایداری هم در حقیقت بحثی را برد به عنوان برنامه. اما صرف برنامه ریزی و به اصطلاح پرداختن به برنامه ها نمیتونه ما را موفق کنه. بحث این بود بقا، برای اینکه دیگه شکستمون بیش از این نشه، زندگیمون بیش از این دوچار مشکل نشه. پایداری برای این بود که حالا یه تکونی بخوریم، یه مقداری عوض کنیم موقعیت زندگیمون. اما حالا کلمه سوم موفقیت، تلاش کنیم برای موفقیت. حالا در بحث موفقیت دسترسی به روش‌های قابل اعتماد نیازمندیم. روش‌های قابل اعتماد به ترتیبی رو که عرض میکنم دو تا مقدمه داره و بعد خود روش‌هاش به ترتیب آیتی پیش بره. مقدمه اول چنان که در سوره اسرای 36 هست، ما بایستی که بپردازیم به دانش و آگاهی که برای اون مسئله نیازمندیم. یعنی هر کاری تو زندگیمون بخوایم مسلط روش بشیم، موفقیتی پیدا بکنیم، ضرورت داره یا از راه مشورت یا از راه مطالعه اطلاعاتی در موردش بگیریم، چون نمیتونیم با ذهن خالی به این مطالب بپردازیم. با ذهن خالی خیلی از مشکلات رو مشکل تر میکنه. مثلا فرض فرمه یه مثال بزنم، مثالش این طوریه که الان شما فرض میخواییم میخوایی یه فیلمی رو نقد کنی، ها؟ من این مثال بزنم راحت تری. خب بر اساس چی نقد میکنی؟ ممکنه جناب علی بفرمایید خوبه، دیگری بگه بده. جناب علی فرمایید بده، دیگری بگه خوبه. معیار چیه به خوب و بده؟ اگه این نظر شخصیه دیگه پایدار نیست. این یک نظری است که بعضی ها مسائل زندگی هم همینطوری میشنن، یعنی با فکر خودشون که پشتوانه علمی نداره، پشتوانه تجربه نداره، وارد بحثش میشن، که این در حقیقت مشکل سازه، چون مبنایی نداره. دوم این که نه، نظریه دوم میگه من بر اساس پژوهش و اطلاعاتی است که مبنایش رفتارهای مردمه، میگه این هم مبنای درستی نیست. مثلا فرض کنین جامعه شناسا رو این قضیه نظر دادن، خود جامعه شناس ممکنه اشتباه بکنه، یا فرض کنین میگه روانشناسا علوم سیاسی رو این نظر دادن، ممکنه اشتباه بکنه، این هم مبنای قابل اعتمادی نیست. سومین نظریه هست، میگه من پژوهشم بر اساس یا بر مبنای وحیانی هم. از اطلاعات وحیانی میگیرم. خیلی خوب، این متناسب با اون واقعیات و حقیقت هر دو هست. ممکنه گاهی متناسب با حقیقت نتونیم جور در بیاد، به همین خاطر میگن نظر چهارمی هست و اون اینه که هم اطلاعات مبتنی بر وحی، هم اطلاعات مبتنی بر رفتار انسانی کنار هم قرار بده تا مقتضی زمان پیش بیاد. یعنی ممکنه بزرگواری صرفا به یه روایت بپردازه نتونه جمعش کنه، قبول داریم. یکم صرفا به یک اطلاعات تجربی بپردازه نتونه جمعش کنه، اینم قبول داریم. پس باید این دو یه مقداری کنار هم قرار بگیره تا مسلط بر در دنیای امروز باشه. خب در همچه موقعیتی میگن علم، پس سوره اسرای 40 و 36 اگر ما را توصیه به دانستن میکنه، توصیه علم میکنه، گاهی این علم وزرای مطالعه ایست که مبنایش وحی، مبنایش حدیث، مبنایش بعد تجربیاته. گاهی من مشورت در هر دو صورتش میگه این مقدمه اول. مقدمه دومی که برای موفقیت هست این استش که در حقیقت از سوره فرقان های 27, 28, 29 کمک میگیریم که اینجا یه بحث حساس تربیتی البته داره، ابتداعا بعد سوژه میسازه. اونجاست که میفرماید که روزی که ستمگر دستای خودش رو گاز میگیره، میگه ای کاش پیرو پیامبر بودم، همراهی با پیامبر میکردم. اولا یه بحث تربیتی داره، ستمگر کیه؟ آیا فرعون فقط؟ نمرود فقط؟ علام اینجا بحث ظریفی داره، مخصوصا بحث ظریفتر مرحوم آجا مصطفی داره، شهید آجا مصطفی داره تفسیرش. البته مفسرهای دیگه هم همین بحث رو یه مقداری اشاره کردن ها، که ستمگر حتما اونا نیستن فقط، گاهی ما با خودمون ستم میکنیم. یعنی همین که راه موفقیت رو پیدا نکردی تو زندگی، دست و پنجه نرم میکنیم با مشکلات، این ستم با خودمون کردیم، ستم به نفس کردیم. گاهی به خاطر اینکه موفق نیستیم زن و بچه من به زحمت میفته، ستم به اونها کردیم. یعنی اینطوری است که ستمگر فقط پادشاهان باشن. تو بحث ظلم هم همینطوری معنا میکنه دیگه، میگه ظلم اینطوری است که کسی که مثل فرعون ظلم کرده باشه فقط باشه، نه، گاهی آدم به خودش هم ظلم میکنه، متو خودش نمیدونه. همین که خودش به زحمت انداخته ظلم کرده، همین که اعضای خانوادهش دچار مشکل میشه این ظلم کرده. جالبتر اینه که ستم را میفرماید حتی بد اخلاقی جز ستم حساب میشه. یعنی کسی به کسی بد اخلاقی کنه ستم کرده. این نکته تربیتی که روز قیامت میگه که برای این که آدم هایی که ستم کردن، خلاقیت از خودشون گرفتن، از نعمت های الهی استفاده نکردن، کفران نعمت کردن. چون کفران نعمت کردن روز قیامت میفرماد که اینا اینطوری داد میزنن، کاش همراه پیغمبر بودیم. خب همراه پیغمبر از نظر فیزیکی منظور نیست، از نظر تئوری منظوره، از نظر عقیده منظوره، هم محبت پیغمبر، هم پیروی از و عمل به فرامین پیغمبر. خب اینجا ببینیم پیغمبر و قرآن چی میفرماید تو این قضایا برای اینکه شخص موفق بشه. اولین این دو تا مقدمه بود. حالا اولین شرط موفقیت بحث تسلط در مهارت‌های کلامیه. یعنی محاله انسانی از نظر مهارت‌های کلامی مشکل داشته باشه و یه در صحنه‌های مختلف زندگی موفق هم باشه. ادعای خیلی سنگینی ها. انایده فرمایید تو بحث مهارت‌های کلامی، من اول یه مانوری بدم اینجا که ببینیم اصلا این مهارت کلامی چقدر نقش داره توی ادعا میشه که محال کسی مهارت کلامی نداشته باشه ولی موفق هم باشه. مثال مانور رو مشخص میکنه. دو تا مغازه‌دار رو در نظر بگیرید تو اجتماع. یکیش فرض کنید این هر دو هم سوپری داشته باشه، مثلا یکیش بسیار خوش اخلاق، خوش زبان، با زبانش مشتری رو جذب میکنه، یکی نه نمیتونه با زبانش این کار بکنه. به تدریج اونی که زبان لین داره، زبان کریمانه داره، زبان خوب داره، نو به نو افراد به اون وابسته تر میشن، رفیق میشن، مشتریش میشن. اما اونی که نه زبان تندی داره، به تدریج افراد از دور خودش دور میکنه. همین مثال رو ببر تو خانواده ها، فامیل. مثلا فرض فرمایید دو تا آقا هستن از یه خونه دختر گرفتن، باجنا میگیم ها، باجنا. یکی از باجناها خوش برخورد، خوش کلام، عرض مدرشو از نظر مهارت کلامی چون موفقه همه رو زیر چتر خودش گرفته، اما اون یکی به دلیل این که نمیتونه عواطف خودش رو بروز بده، نیت بدی نداره ها، نمیتونه کلمات خودش رو برسونه، نه این که اعضای فامیل با او خوب نیستن بلکه ازشون دوری میکنن. این آثار رو شما میتونید در جای جای زندگی به عنوان مثال پیدا بکنید. بعضی از افراد تو زندگیشون میشن سنگ صبور فامیل و مردم، بعضی هیچ اعتنایی هم بهشون نیست. بعضی از افراد تو زندگیشون میتونن علاوه این که گلیم خودشون از بیرون از آب بیرون میکشن معوای دیگرانن، بعضی ها خودشون دست پا میزنن. اینجا نکته های بسیار جدی اومده. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم میفرماید که انسان به پیروزی نمیرسه مگر به سه نکته تکیگاه، سه نکته تکیگاهی تکیه کرده باشه. یک، پرداختن به آنچه که تکلیف الهی بر عهده اوست. دو، قناعت در مال. سه، کنترل زبان. یعنی دقت فرمایید اینقدر این کنترل زبان و مهارت زبان مهمه، پیامبر آورده گذاشتهش کنار وظایف و تکالیف الهی. خود قرآن ملاحظه فرمایید در سوره نساء آیه 63 بهار الانوار جلد 81 صفحه 211 سوره نساء 63، خب قول بلیغ رو از ما میطلب میخواد، میفهمید قول بلیغ داشته باشید، به پیامبر این دستور میده، به ما همین دستور رو داره میده. بلیغ اینطوری معنا میکنن، میگن هم دلنشینه هم رساس، هم نرمه به تعبیری. خب اگر بنا باشد که ما برخورد با خود با دیگران رو تنظیم بکنیم، اول میفرماید شما تلاش بکنید روی تمرین بکنید که قولتون گفتارتون تند تیز نباشه، بلکه رسا و دلنشین باشه، بریده بریده نباشه. به همین دلیلم هست در نظام تربیتی اسلام کودک رو در یه شرایطی قرار میدن که بتونیم هم درست باش حرف بزنیم، هم زیاد باش حرف بزنیم. آقا و سروره، آقا و سرور برای درست حرف زدن کلام رو ناقص نگیم، کلام زشت نگیم، چرا که در 3 سالگی گفتیم دیگه باید 3500 کلمه حداقل ذخیره کرده باشه در حافظش. اما این ذخیره ها درست نباشه این مشکلات رو بعد پیدا میکنه. قول بلیغ نداره اون موقع. خیلی تو این نکته ها ما ضرر میکنیم الان به خاطر نوع فیلم ها، نوع کارتون ها، نوع مسائل دیگری که هست. امشب یه حالا خودمون که نمیبینیم، ممکنه ساعت اخبار دوانی میبینیم، ما یه جلسه امروز داشتیم که تعدادی از روانشناس ها رو صدا و سیما جمع کرده بود با یه رئیس سازمان صدا و سیما که یک بحث جانانه بدون دغدغه و بدون در این حال سانسور با هم دیگه داشته باشیم. پخش میکنه اینو، اخبار پخشش میکنه، امشب صدا و سیما پخش میکنه، همه شب بناست که جلسات دیگه داشته باشه همه هم پخش بکنن تا مردم بدونن. یه بحث جدلی بود، جالبه، خیلی از بزرگوارایی که روانشناسن ولی تفکر غربی داشتن، اما همونا هم میگفتن که همین کارتون ها، همین فیلم ها اون کلام بلیغ رو به هم میریزه و این موجب میشه به تدریج تو موفقیت ها تأثیر منفی بگذاره. یعنی میخوام بگم که جالب اینجاست، اونها هم صداشون در رفته، چه رسد به ما مذهبی ها بر این که قرآنمون این مطالب رو داره نباید تعطیلش بکنیم. به طور خیلی سریع و روشن بعضیشون میگفتن، میگفتن که خیلی از اطلاع قلوب هم میکردن بعضیشون، مثلا میگفتن اکثر ناموفقیت های نوجوان ها و جوان ها از این هستش که در این فیلم ها مطالب بهشون منتقل میشه که نمیتونن از نظر کلامی اون موفقیت رو بتونن بروز بدن. این خیلی به نظر من غلوب بود بعضی هاشون، ولی خب بحث این هستش که یه واقعیتی تأثیر هم داره. به همین خاطر ما هم برای خود، هم برای فرزندان و هم برای مردم فرقی نمی کنه، بالاخره هر کس متناسب با نوع مسئولیتش باید بتونه روی این کار بکنه که واقعا بعضی واژه هایی که ما به کار میبریم این خصوصیات وقتی نشته باشه روی عدم موفقیت ما تأثیر میذاره. اولین بس یا اولین مانع اینه که ما ارتباطاتمون با دیگران ضعیف میشه. ممکنه خودمون ندونیم ها، و ممکن چه عرض کنم خیلی از واقع نمیدونیم که این افرادی که با ما حشر و نشر دارن نمیتونن مطالب ما را بفهمن، درک بکنن، لذا ما هم نمیتونیم تاثیرگذار بشیم و موفق نیستیم. آخه تاثیرگذار صرفا نیست که اونا را پرورش بدیم، که حتی گاهی عرض کردن تو معاملات هم این بحث رو داره که اگر نتونیم خوب بحث بکنیم تو معاملات مشکل داریم. مثال سوپری رو زدم. سوره نحل آیه 125 ما را از گفتگوی یا جدل غیر احسن منع میکنه، به جدل احسن میکشونه. خب چرا؟ یکی از چراش همینجاست که ما موجودی اجتماعی هستیم، اگر نتونیم تو این گفته هامون با اون مواردی که حالا بعدش میفرماید، چون اول شرط اول این قول اینطوری باید باشه، این شرط اوله، تو شرط دوم هنوز موندیم، این آیات برای شرط اوله که قول باید درست باشه. سوره احزاب آیه 70 میفرماید قول حق بگید. سوره تهایش از 44 میفرماید قول نرم بگید. مخصوصا آل عمران 159 به خود پیامبر میفرماید قول نرم نبود کسی دنبال شما نمی اومد. اگه شما صحبت نرم نبود، تیز بود، کسی دنبالت نمی اومد. این نوع بحث ها در حقیقت معنا داره. معناش این هستش که ما در آیات، وقتی این همه آیات و آیات دیگری در سوره اسراء 23 یک کریمانه صحبت کنیم، یعنی کریمانه معناش اینه که صحبت هامون تکریم میکنه دیگران رو، هیچ موقع پرخاش نداریم به دیگری. خب ملاحظه فرمایید، مثلا فرض فرمایید اینطوری نیست که اینا تاثیرگذار نباشه تو محیط ها، اینا آمار گرفتن مشخصا، همین امروز هم بحث بود تو اونجا. یه فیلم مثلا فرض کنیم، چه برسه به خود ما ها، یه فیلم اینطوریه، خانمه به مرده داره پرخاش میکنه. خیلی از اینا میگفتن تو مکتبمون افرادی میومدن برای مشاوره، بعد میدیدیم به خاطر همون فیلم بوده، این خانم یاد گرفته به هر دلیلی غیر مستقیم به آقاش پرخاش میکرده، آقا مقاومت میکرده، میشه دعوا. بعد دعوا به یک کجا، یا طلاق یا مشاوره. حتما این تأثیراتو داره. این که قرآن میفرماید قول کریمانه داشته باشی، تکریم بکنی، صحبت از راه تکریم باشه، به خاطر تسلیم دیگرانه. آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید که دیگه میفرماید تواضع کنی تا دیگران تسلیم شما بشن و شما بزرگ بشید. دیگه میفرماید قول کریم داشته باشید تا دیگران تسلیم سخن شما بشن. متأسفانه آدرسش یادم نیست، تو کلمات قصار هستش البته، حالا میتونید پیدا کنید. قول کریم داشته باشید تا دیگران تسلیم سخنتون بشن. آداب سخن گفتن یه مقداری با عرض پوزش عرض بکنن تو جامعهمون آسیب پذیر شده. شما دقت کرده باشی هر فیلمی یه تیکی کلام داشته باشه تو جامعه همونه میبینید. شما فیلم های متعددین رو ببینید، براره یه چیزی رو گفته بود، اکثر جاها میرسیدی همون کلام میدیدید. نمیدونم چقدر خورد شدی توی قضایا. این یکی نمیدونم حالا اسم ایران دیگه، فیلم چی هر کدومش یه جوری خیلی آسیب پذیر شده کلمات. حالا آسیب پذیرتر این که آرام آرام تو خانواده ها بعضی کلمات نفوذ پیدا کرده که نه کریمه، نه بلیغه، نه لینه، هیچ نوع استفاده قرآنی توش نیست. این ادعا را سجور میکنیم. ببینید خیلی عذر میخوام، بعضی کلمات رو من نام ببرم. وقتی میگه که به توشی کریمه، لینه، بلیغه، رسایه، یا میگه که بی خود کردی، یا میگه که اینا تو خانواده ها پیدا میشد چه برسه بیرون، یا میگه که تو حق نداری. حتی پشت داره این کلمات زشت میاد. اون موقع میگید نه، همین فردا بین بچه‌هایی که تو کوچه تو فامیل کلمات رد و بدل میکنی چقدر از اینا رد و بدل میشه. خب قول کریم نیستی. میفرماید این اولین بحثیش که توی این مسائل موجود میشه موفقیت شما رو در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل کنه. خب دومین مطلبی رو که موجب میشه موفقیت رو ایجاد کنه و عدمش عدم موفقیت میاره، بحث تسلط بر برنامه و مخصوصا اولویت‌های کاریه. میفرمان که بایستی شما برنامه‌ای، هر برنامه رو به سه بخش تقسیم کنید. یه برنامه مربوط به شخص خودتونه، یه برنامه مربوط به خانوادتونه همراه با خودتون، این دو، یه برنامه مربوط به خود و خانواده و اطرافتونه، یعنی شغلتون، یعنی روابط اجتماعیتون، همه را در بر میگیره. بندی فرماد اگر میخوای موفق بشید نری سراغ برنامه اجتماعی و شغلیتون، بیا سراغ برنامه خودتون. برخلاف این که مفراد میرن سراغ شغلشون، اول میگن شغلمون رو تنظیم بکنیم بقیش درسته. میگه اتفاقا اول برنامه خودتون، اگر تونستی برنامه خودت متناسب با اطلاعاتی که باید کسب بکنی، البته تأکید روی اون مقدماته، اطلاعات کسب بکنی، اون اطلاعات رو گرفتی کنار هم گذاشتی، بعد بتونی اجرا کنی، شما حتما اونقا میتونی یک برنامه های خانوادگی بعد برنامه های شغلی رو اجرا کنی. اگر شما برنامه خودت رو نتونی نمیتونی. شاخصاش چیه؟ از کجا بفهمیم برنامه خودمون نمیتونیم اجرا کنیم و میتونیم؟ نمیتونیم شو بگم چند شاخص داره. یک، این که اگر نتونستی به موقع از خواب بیدار شی، یه شاخصشه، یعنی خودت تو برنامه خود مسلط نیستی. دو، این که اگر نتونستی کلامت رو کنترل بکنی و بعد پشیمون نشی، پشیمون بشی. کلامت کنترل نکنی و بعد پشیمون بشی، این معنی است که موفق نشدی. برو راهش رو پیدا کن، برو پرسشش کن. سوم این که اگر دیدی در طول روز فکرت مشغول میشه ولی نتیجهش نمیگیری، این خیلی مهمه ها، فکرت خلاق میشه، مشغول میشه، ولی غروب که میشه، شب که میشه، نتیجهش رو نگرفتی، میگه شخص ناموفقی هستی. برو پیدا کن راهشو. کسی که خودش هنوز موفق نیست روی میخواد دیگران رو، چطور میتونه خانواده رو بچرخونه؟ چطور میتونه بچه رو بچرخونه؟ نمی نکته ایه. چهارم این که نشاره می نشانه، اگر نتونستی با کلامت اطرافیانت رو دنبال خودت بکشونی و زبان دیگران رو نرم بکنی، یعنی اگر نتونستی با کلامت با رفتارت آرامش بگی به دیگران، اگر نتونستی ناموفقی. در چی ناموفقی را میگه دار اینا خوش ناموفق است، ولی در چی ناموفقی اونش مهمتره. من متعی یه اشاره اینجا بکنم، عذر میخوام چون این حساسه ای. خیلی زود رد نشم. وقتی این فرماد که اگر نتونستی با کلامت دیگران را آرام کنی، معناش این هست که در حقیقت تو روابط بین فردی شما خودت اول باید صبور باشی، که جلسه قبل بحث شد تأکید روش صبرش، و دوم این که شما باید خودت در حقیقت آرامش داشته باشی تا فکر درست داشته باشی. دو جلسه قبل بحث شد، هست همین فرمود اگه آرامش نداشته باشی فکرت خلاق نیست. آدم دمدمی مزاج همه جور را که به تعبیری اینطوری فرمودن نمیتونه که خلاق فکری باشه. بعضی مسئولین دیدی هرچی فوش بهش میدی انگار نه انگار، هرچی شایه براش داری انگار نه انگار. یه وقت یکی از وزرا میگفت من 7-8 نفر درست کردم تا بحرانهای تو وزارتخونم رو کار بکنیم که کنترل کنیم. ما یه جا سخنرانی کرده بودیم، گفتیم این بنده خدا اگر بناس با این 7-8 نفر میخواد بحران کوزه وزارتخونش کنترل کنه، کی میخواد کار کنه؟ این به گوشش رسیده بود. بالاخره یه شماره تلفن ما رو پیدا کرده بود، زنگ زد و گفت که آقا این شما این حرف رو زدید؟ گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم همین مقدار که شما خودت به زحمت انداختی تلفن بنده رو پیدا کنی معلوم خیلی بیکاری. بعدش هم به من بگی تو گفتی یعنی بیکارتری، بعد معلومه تو خیلی ناموفقی. گفت چرا؟ گفتم بنده خدا تو اینقدر به قول عزت امیر کارهای کلام رو ول کردی، چسبیدی به کارهای ریز اینطوری. چون از تامین فرمایید کسانی که کارهای کلام رو ول میکنه به این کارهای ریز میپردازن حتما ناموفقن. تأکید فرمایید فرمایید حتما، نه این فرمایید ناموفقن، این کلمه حتما بعدشه. در یکی از روایات دیدم ولی چون از نظر رجالی من بررسی نکردم دیگه نمیدونم، آدرسش نمیگم، میفرمایید یقینم. حالا نمیدونم این کلمه یقین چون یه مداری پارامترش بالاتر از حتمه دیگه، حالا دارم روش کار میکنم که ببینم، چون باید بپرسم، چون حقیقتا زن زدم از آیت الله سبحانی ببینم که این نظر رجالی بعضش چجوریه، نمیدونم کی نقلش کرده، چون اطمینان ندارم نمیتونم بگم آدرسش، چون میترسم شما نقل بکنی و قضیه رجالی درست نباشه. ولی به طور کلی این حضرت این فرمایه حتما ناموفق افراد ایتوری. آقا بعد از یک هفته دیدم مجلس داره استیزاش میکنه، این بار من بهش زنگ زدم. گفتم من بیکار شدم. گفت چی جور؟ گفتم من هم میخوام یه چیزی بهت بگم بنده خدا، این که میگفتم حضرت تبریف آمد حتما ناموفقی، نمونشن این مجلس داره استیزاد میکنه. بعد بهش گفتم که شما بدون بعضی از افراد نه، هر چی بهشون میگی دریا دلن. یه مثال اینطوری براش دادم، این مثال البته امام سجاد علیه السلام میفرماید یک اقیانوس رو در نظر بگیرید، میفرماید هر چی که خون نجس توش بریزید معلوم نیست، چون وسیعه با اون وسعتش اینو طاهر میکنه، عزمش میکنه. اما یه حوض رو میفرماید چند قطره خون توش بریزید، بعد از میبینی نجاستش رو میبینی. اونهایی که ظرفیتشون کوچیکه زود دچار مشکل میشن. ظرفیت کوچیکای کیایان؟ افرادی هستن که به این مسائل کوچولو میپردازن. اونایی که نه سینه پهنن، یا آدمای سینه پهنی هستن که سینه سپر دارن، دریا دلایی هستن، مخصوص در سطح کلان و وزارت هم باشی، ویل کو بابا این حرفا کارتو بکن. اتفاقا این بنده خدا دو سه هفته پیش یه جای نقد کرده بود، گفته بود ای کاش زودتر به این کلام حضرت امیر توجه میکردم، فکر میکردم سیاست مدارم ولی دیدم نیستم. بعد یکی از دوستاش الان کاره یه خیلی هم کاره قوی میکنه، میگفت او همچو آدمیه. میگفتیم آه فلانجا شایع است، گفته خدا دو تا گوش به این داده، یکی از این ور یکی از این ور، گفته از این ور درش کن کارتو بکن، زود حساسشون نده. لذا اگر دقت کرده باشی تو خانواده ها، اونهایی که زن یا مرد یه حرفی میزنه هی دنبالش میکنه، اینا آدمایی هستن که اعصابشون خورده، مشکل جسمی دارن، مشکل روابط زن و شوهری دارن، مشکل روابط فامیلی پیدا میکنن. اینا دقیقاً زن یا مردی هستن که هر نکته‌ای که گفته میشه دنبالش میگیرن، یعنی ظرفیتشون هنوز شکوفا نشده، هنوز کوچولوه، این دلشون کوچیک هنوز. حضرت میفرماید اگه میخوای موفق باشی یکی از شاخص ها رو ببین اینو داری یا نداری، اگه داری موفق نیستی، برو دنبالش حذفش کن. با اینه که در ارتباط با مسائل شما اینطور داری بیشون میپردازی، اینم یه نشانه است. نشانه دیگری در ناموفقیت بودن اون میفرماد که معمولا در روز علاوه که فکرش مشغول میشه، الان که فکرش مشغول میشه برای رفع این مشغولیت مشورت نمی کنه، اینم دلیل بر ناموفقیت شد، میترسه. آخرین نکته ای که برای شاخص ناموفقیت میگه، میگه هر چند وقت یک بار احساس ناامیدی و چکنم چکنم داره، این شخص آدم ناموفقیه. چکنم چی میشه، چیکار کنم در آینده، چیکار کنم در این، میگه این آدم ناموفقی است. آدم موفق قیشی میکنه مطالب رو، با قدرت با مسائل برخورد میکنه. خب این نشانه ناموفقیه. نشانه موفق کیه؟ آدم موفق همه اینها رو بالعکس ببینه، به علاوه چند نکته ای که عرض میکنه. نکته اول بعد از به علاوه اینها، این که این شخص حتما اصول رهبری رو در زندگیش داره. حالا یکیش به عنوان مثلا مرد خونه رهبری خانواده رو داره، یکی نه به عنوان زن خونه رهبری نظام منزل رو داره، یکی نه مسئول به عنوان رهبری از مدیر شما کارش رو داره، یکی نه رهبری دوستانش رو داره به عنوان روستا رفقا. حالا چهار تا نکته داره، من خدمتتون عرض کنم اونا چیه. این چهار تا نکته رو نهید و فرمایید. کسانی که اصل محورن و رهبر محورن تو کاراشون، اول کاری که میکنه الگو سازی ایجاد میکنه، یا الگو را میگیره یا الگو میده. چرا؟ چون الگو اگر درست باشه اعتماد کار رو بالا میبره، اعتماد نفس رو هم بالا میبره. الگو همون تجربه است که از کریم فرماید گنجیست که پایان نمیپذیره. آن رسول الله میفرماید که اگه کسی از تجربه استفاده کنه هیچ موقع شکست در زندگی او نمایان نمیشه. پس اولین کار دنبال الگو رفتنه. اما کدوم الگو؟ ما وقتی الگو رو میتونیم بفهمیم، مثلا میخوام فرض فرمایید میگم دوست الگو، همسر الگو، میگه ویژگی‌ها رو باید بدونیم. ویژگی های دوست خوب، ویژگی دوست بد، ویژگی های همسر خوب، ویژگی همسر بد، ویژگی های آدم فعال، ویژگی عدم فعالیت ها. این رو من دیگه چون ورده بحث نشم، مرحوم آقای فلسفی تو بحث گفتار فلسفی جوان، ویژگی های دوست، ویژگی های جوان درست، ویژگی های اینا رو گفته. تو بحث همسر چی خانواده متعادل، آقای دکتر شرفی ویژگی های خانواده درست و متعادل رو بیان کرده و درست هم هست. اصلا این خانواده متعادل کیه؟ مثلا فرض فرمایید اگر یه خانومی تو خونه در اثر مسئله گریهش گرفت، این متعادل نیست. یعنی چی؟ یعنی این برگشته به دوره بچگی، خودش نمیدونه، خودش نمیدونه. الان مادره، مادر که گریه نمی کنه، بچه گریه میکنه، ولی خودش نمیدونه. اگر یه مرد خونه اومد در برخورد با زن یا بچهش به پرخاش رسید، برگشته به دوره بچگی. بچگی پرخاش میکنن به هم. چرا؟ چون اون گفتار لین که به قرآن فرمودن نداره دیگه، هنوز به انتظار نرسیده که. نمیتونه بچه با کلمات درست آدم ها را متقاعد بکنه. وقتی نمیتونه بچه دیگر را پفکش ازش بگیره، چنگش میدازه. حتی مادر پدر وقتی نمیتونه درست بهشون بفهمونه، ممکن مقابله بکنه تو گوشش. گاهی موقع هم اگر دقت کرده باشی بد جورم میزنه به اینا. چجوری؟ مخصوصا کسی که زیاد محبت کرده باشه، مادر بزرگه، پدر بزرگه، مخصوصا اینا رو. یه دفعه میبینی بنده خدا این پیرزن پیرمرد نشسته بی هوا همچون میخوابونه تو گوشه، این در میره. اینم دیدید یا نه؟ این بچه میخواد یه چیزی بگه، نمیتونه بگه، اینطوری پرخاش میکنه. حالا یا مرد اینطور پرخاش کرد، پرخاش زبانی وقتی باشه، این پرخاش در حقیقت زدن بود، من مثال زدم، پرخاش زبانی هم داره کودکان، یعنی اونم به کودکیش رسیده، حالا خودش نمیدونه. اینه که میگن الگو مشخص باید باشه. الگوی خانواده متعادل اینه که در حقیقت کوچک را بزرگ نمیکنه، نمیدونم پرخاش نمیکنه، گله نمیکنه. ارزمو و خیلی موارد دیگه، من دیگه چون وقتیش نپردازم، آدرس دادم کتاب را ملاحظه بفرمایید. خانواده متعادل آقای دکتر شرفی. بله. کتاب نظام خانواده حضرت آقای انصاریان هم، آشق حسین انصاریان هم بسیار بسیار مفید توی این قضیه. از طریق روایات مشخص کرده خانواده‌ای که ستم به هم دیگه میکنن کیه، خانواده‌ای که در حقیقت الگوش غلطه کیه. از طریق آیات روایات بحث کرده. به نظر من خیلی قشنگ از افتش بر اومده، خیلی قشنگ بیان کرده انصافا. نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه. آیات روایات دیگه چیز نیست که بگیم غربیه. این در صورت یک. دو، ارشاد و راهنماییه. یعنی چی؟ یه بحث اینه که ارشاد میگیره برای خودش، یه بار ارشاد میده برای اعضای خانوادهش. خانواده نو به نو راهنمایی میخواد. این راهنمایی البته با حفظ شخصیت قبول دارن، ولی خیلی از خانواده ها از اینو ندارن. یه سال میاد ممکنه به هم دیگه پرخاش بکنن، گله بکنن، ولی راهنمایی نداره. بشینه بگه این کاری که شما کردی این راهشه، این کاری که میخواد بری این راهشه، یا میخواد رشوت بطلبه. اگر یه کسی بتونه تو خانواده ارشاد درست داشته باشه، با خودش ارزش داده. مخصوصا اینجا مرد، مرد باید بتونه راهنما باشه برای فرزندان، که متاسفانه ایران الان این ضربه رو داره میخوره. چه بخوایم چه نخوایم، یکی دو سال دیگه آثار بدترش هم میبینیم اگر همینطور پیش بریم. یه چند سالی شروع شده، اگه تو پیش بره آثار بدترش هم میبینیم، که معمولا خانما تصمیم گیرندن تو منزل. الان نمره بچه میخواد، اونایی که بچه دارن میدونن من چی هستم، نمره بچه ها خانما دارن الان دنبال میکنن. مدرسه بیاد یا نره، خانواده داره دنبال میکنه، خانوما دارن دنبال میکنن، انجمن اولیا مربیانه خانوما میرن، لباس بچه خانوما داره تهیه میکنه، غذای بچه خانوما داره تهیه تکلیفش میکنه. این آقا گویا این که فقط مأمور اینه بره بیرون کار بکنه و بیاد، هرچند که بعضی خانوما هم میرن بیرون کار میکنن، گویا این که مأمور نمیدونم چه بگم دیگه، بی اعتراضی نشه ببخشید آیو، مأمور یه کاری نمیدونه، مأمور چیه، مأمور بالاخره نمیدونه. این خطرناکه، این موجب میشه این فرزندان راهنما پذیر نشن، چون راهنما پذیر نیستن مادر خاصیت وجودیش اینطوریه تا و تحمل همه فراز و نشیبای فرزند رو نداره، یا عصبانی میشه یا نگران میشه یا از سیستم عصبی دچار مشکل میشه یا به تدریج تسلیم میشه. همه اینها مضره، چون مادر نمیتونه یک تنه اینها را تحمل کنه، خداوند اینطوری ساختش، او با ظرافتهای دیگه میتونه کار کنه. عبد بحث مفصلی داره که من وقت ندارم همینطور اشاره برم. سوم سازماندهیه، کار باید سازمان داشته باشه، اما اول بازم برمیگرده به خودمون، مرد برای خودش، زن برای خودش، بچه برای خودش، باید سازمان زندگی خودش داشته باشه. اول اگه سازماندهی بشه، من عذر میخوام بعد در قالب مثال بگم چون مطلب یه مقداری مغلقه. ببینید، آقا و خانم تازه ازدواج کردن، این آقا امروز یه دفعه میبینه که اینجا مثلا یک میخ میخواد باید بزنه، یه آقا بیخیال تا بهش نگن انگار نه انگار. حالا همون آقایی که بیخیال نیست احساس میکنه این کوله میاد داره صدا میکنه، میتره پشتبون، بالاخره یه جوری دستکاری میکنه، یه کسی میاره، او یکی تا خراب نشه بیخیال. تفاوت ها رو میخوام بگم، حالا به خانوم هم میرسم، حالا آقا بگم، این یکی از همیاره داره فکر میکنه، میگه خوب الحمدلله مراسم ازدواج که تمام شد، حالا از همین حالا باید فکر کنم، حساب کتاب کنم، سازماندهی یا حساب کتاب کنم، ببینم من که مستاجرم با این درآمد چقدر میتونم وضع زندگیم رو جمع جور کنم، چقدر میتونم پس انداز کنم، نمیتونم تا قیامت مستاجر شم، چقدر میتونم به فکر زمینی خونه ای، هی داره از همین حالا دنبال این قضایا میدوه. بعد میگه خوب حالا یه تعدادی اومدن مراسم ما، ببینم چند نفری باید زنگ بزنم تشکر کنم، او یکی انگار نه انگار، کسی اومد رفت، هدیه آورد نه آورد، انگار وظیفه مردم بوده، باید می آوردم، باید می اومدم. تفاوت تا کجاست؟ اونی که سازماندهی داره از همین کارهای کوچیک محکم رو قضایاست، یعنی نمیذاره مطالب از چنگش در بره، یه دورنمایی برای خودش درست کرده، تعیین تکلیف کرده برای خودش تا 6 ماه دیگه من باید چی کار کنم. اما یکی هرچی پیش آید خوش آید، بالاخره حالا زندگی میشه دیگه. خانم هم اینطوریه، اون خانم فرض کنیم حالا در مقابل این آقا، یکی شیطوریه از همین حالا به فکر افتاده، خب از همین حالا تذکرها و دخالت ها ممکنه شروع بشه، من چجوری با آقام هماهنگ بشم که خدای ناکرده شخصیت شوهرم دچار مشکل نشه. یکیش اینه، گفتن به هیچ وجه راز به کسی نگو، تو خونمون حالا پنیر نداشتیم، خونه داری به مامانم نمیگم. یکی از هم نه زنگ میزنه اصیر تا پیاد، میگه که هیچ، همین امروز یه نامه داشتم، میگه که من شده خوراکم گریه، میترسم طلاق بگیرم چی کنم، اگر نگه میرفتم خونه بابا، حالا شوهرم نیمده خونه بابام، گریم گرفته، بابا این که بچه هست. اما ما ساده بگیم بچه هست، این معنی که سازماندهی یاد ندادیم. متاسفانه مدارسمون خیلی لنگه، صدا و سیمانمون لنگتر. این تو چی مدت توی زمین ها تونسته میاد فرهنگ سازی کنه؟ در صورت این کار ماست، چون میبینم اکثرا به نظر یا طلبه باشی به خاطر از خودم، ما باید این حرکت رو جامعه ایجاد کنیم که بالاخره این کلام معصومه، میگه بعد از الگو سازی، بعد از راهنمایی، بحث سازماندهی خودته، بعد از خودت سازماندهی زندگی. حالا نکته چهارم میفرماید آموختنه. نو به نو ما باید آموزش ببینیم. اینطور نیست که تو این زمین آموزش نباشه. شما اگه آمار بگیری تو زندگی مردم متاسفانه آموزش رفته تو چیزی که مدرک میدن، نه چیزی که زندگی میسازه. حتی تو خانما نگاه کنین، مسابقه جدی یا دانشگاه یا جامعه تو زهرا یا یعنی اینطوریه. این که حالا یه آموزش ببینه الان چطوری دل شوهر رو به دست بیاره نداریم، دل فرزند رو نگه داره نداریم، آیین هم که دیگه خوب مشخصه دیگه. لذا این تو بحث موفقیت مطرح کرد، میگه اینا همه کنار این هستش. تو اولویت اگه قرار بگیره اولین بحثا که اونا قرار بود، یکی از اولویت های دیگر این هستش که میگه رهبری خانواده و اصل محور بودن رو باید فراموش نکرد. و این بحث مفصلی داره که من بخوام به این موفقیت بپردازم خیلی باز چون وقت گذشته من کتاب معرفی کنم خدمتون. دو تا کتاب حتما مطالعه بفرمایید تو این زمینه. یکی تفکر برتر باز آقای شرفی هستش، کتاب قطوریه، با حوصله بخونیم، قطوره ولی خوب میارزه. تفکر برتر، یه تفکر برتر تو مقدمش هم اومده، یعنی اون چیزی که با فطرت انسان سازگاری داشته باشه، نه فکر تخیلی. دکتر شرفی. یک کتاب دیگه هست موفقیت در قرآن، حضرت آقای ریشهری. این اصلا موفقیت چی؟ قرآن چطوری راهنمایی میکنه؟ اون نظر روانشناسیش، این نظر قرآنش. اما اهمیت بعد از موفقیت، مرحله بعد از پایداری و موفقیت اهمیته. اهمیت چی؟ چیزی که برای اعضای خانواده میتونه موفقیت آور باشه باید اهمیت براش قائل باشی. به تعبیری تو زندگی باید یه فاکتورهایی رو شناسایی کنی و برامون اهمیت داشته باشه، بی خیال نباشی. چیا برای ما اهمیت داره حالا که بتونیم توی موفقیت ها، تو اون پایداری ها رشد داده باشیم که بعد به ساختن برسیم انشاءالله. یکی از مطالبه که میگن ارزش براش باید قائل باشیم و اهمیت براش قائل باشیم، بحث درد دل اعضای خانواده است. درد دل بهت میکنن یا نه؟ برات اهمیت داشته باشه. اگه درد دل نمیکنن یعنی همراهت نیستن، یعنی تو این قضیه موفق نیستی. وقتی موفق نباشی تو کارهای دیگه مشکل داری. یک. دو، برات اهمیت داشته باشه که دیگران تا چه مقدار به کلامت ارزش دادن. اگر ارزش قائل نیستن ما دیگران را مقصر نداریم. فوری برگرد به خودت، ببین خودت چرا این کلام را، چگونه کلام را گفته اید که برات ارزش قائل نیستن. الان تو جامعه اینطوریه، بنده اگر دیدم که جناب علی برای بنده ارزش قائل نیستی فکر میکنم شما مثلا بی‌تفاوتی. نه، میفرماید اول خودم باید فکر بکنم اهمیت برام داشته باشه که این کلامم چجوری بوده، ببینم متناسب با معیارها هست. قدیمم گفتن با زبان خوش ما را از سوراخ میاری بیرون، چه برسه به انسان. اون چی که باید اهمیت داشته باشه نقطه بعدی این هستش که در هر روز چقدر موفقیت داشتید، باید مهم باشه. مثلا کسی که اهل مطالعه است، اهل تحصیله، ببینه هر روز چقدر کتاب مطالعه کرده، کتاب غیر درسی ها. اونی که تو بحث اقتصاده ببینه چقدر پس انداز کرده. خانمی که خانه داره ببینه چقدر قناعت کرده. خانمی که خانه داره باید ببینه بچهش چه مطلب جدیدی رو کشف کرده، بحث تازه ها تا به تعبیری براش اهمیت داشته باشه. تازه ها چه چیزی تازه گرفتی؟ اینم یکی از مطالب مهمه تو زندگی، اهمیت داره باشه.
نکته بعدی که باید خیلی تو زندگی به عنوان فاکتور بهش اهمیت بدی، میگه ببینید چه مقدار تو زندگیتون تخیلت از بین بردی و آرامش پیدا کردی. باید اهمیت داشته باشه، به خاطر اینکه اگر این آرامش بهت نرسه مطمئن باشه یه جایی گیر داری. خب برات بی خیال باشه، یه جایی مشکل پیدا کردی. و مهمتر برات اهمیت داشته باشه این 5 نکته را تو زندگی اتفاق افتاده یا نه. خیلی عنایت بفرمایید این 5 نکته تو زندگی اتفاق افتاده یا نه. دروغ، به اینو بین ما دروغ گفتیم یا نه؟ میگه اگه دروغ گفتی مطمئن باش بعدش ریزش داری، ریزش در مسائل اقتصادی، ریزش در مسائل حیثیتی، ریزش در مسائل آبرویی، ریزش در مسائل معنوی، یه ریزش داری. برات اهمیت داشته باشه دروغ گفتی یا نه. تمرین کن ترکش کن. دو، اهمیت برات داشته باشه. ببین تو خونتون خیلی نداشته باشی. ببین تو خونتون بحث سخنچینی و غیبت مطرح هست یا نه. آن رسول الله فرماید هر خونه ای که سخنچینی باشه از رحمت الهی بدوره. از رحمت الهی بدوره. سوال شد یا رسول الله با دعا و نیایش روزه چی؟ فرمون محال است، محال است تا سخنچینی رو از بین نبردی بتوانی دل خدا را به دست بیارید. خیلی مهمه این. تو کتاب نقطه آغاز حضرت آقای مهدوی بحث سخنچینی خودتو نمال کنید. آیات روایتش قشنگ انتخاب کرده. نقطه آغاز در اخلاق عملی، اینم نقطه دوم که اهمیت داشته باشه. سومین چیزی میگه نقطه برات اهمیت داشته باشه، ببین بی تفاوتی نسبت به سردرد یا نسبت به اوقات تلخی یا بیمیلی اعضای خانواده. اگه هست ریزش داری. من مثال بزنم، آقای خانم راستش درد میکنه، او یکی این بار نه این بار، ولی اونی که براش اهمیت داره فوری پرسش داره چی شده؟ چه از دست من برمیاد؟ گاهی همین که چه از دست من برمیاد قضیه رو حل میکنه. برای دو طرف با همدردی موجب میشه خیلی مشکل کنش حل کنه. چهارم نسبت به برنامه های سالانه خود بیتفاوت باشید. سال 85 تا سال آخر سال 85 ببین چیکار کرد، چیکار بخوای بکنی، دونه ما داری یا نداری، چشم انداز داری یا نداری. میگه اگه نداری ریزش داری، ناموفقی. شما چون اهمیت برات نداشته انسان میخوای چیکار کنی. آقا نمیشه که هرچی پیش آید خوش آید کرد. یا آقا توکل بر خدا کن، یه حرفایی همیشی خدا فرمود ان الله لا یغ غیر ما بقوم حتی یغ غیر ما انفسهم لیس الانسان مساو. این هم آیه این شکلی داری؟ نه، توکل بعد از مشورته، توکل بعد از عزم به کاره، توکل بعد از اون که ببینی فضل خدا کجا شامل حال آدم میشه، اینام هستش. لذا میگه با آینده چشم انداز آیندت اگر بی‌تفاوت باشی زمین میخوری. پنجمی عدم تدبر به حداقل یک حزب قرآن در روز. عدم تدبر به حزب خیلی عرفه. آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که کمتر از 50 آیه در روز تلاوت کند منتظر ناوسامانی زندگیش باشه. چون سامان زندگیش از کجا بیاره؟ آقا این حرفا چیه؟ خیلی سال به سالم آیه قرآن تلاوت نمی کنم، بعضشون هم خوبه. باید دید با چه معیاری میگی بعضش خوبه. با چی دیدی میگی وضعش خوبه؟ من آدم میشناسم تو همین قوم تو تهران تلیار دارن، واقعا تلیار دارن. این که میگن پولشو با پارو میدن با بولدوزر میره، ولی پیش خود بنده اومدن میگه آقا بچم به بنده چاقو زده. میگم برای چی؟ میگه بهش گفتم این کار نکو، گفته که حرف نزن. منم گفتم یه حرف نزن یعنی چی؟ عصبانی شده به این زده. مگه فقط تلیار داره موفقه به قول خودش؟ میگه خانمم دو ماه باش حرف نزدم. میگم برای چی؟ یه با هم قهره اومده باید مراجعه راه حل میخواد. میگه فقط پول داشته میتونسته کاری بکنه. اون تهرانیه جالبش اینه 5 ساله خانمش یه طرف ساختمونه، آقا یه طرف ساختمونه. بعد این که عرض میکنم اخیراً پسرش با یه دختر خانمی ازدواج کرده که پدر این دختر خانم خیلی متدین با من رابطه داره. بعد با یه کاری حالا من خیلی مشخص نشستم چون آقای معروفه، مشخص میشه اون تلیار داره مش معروفه چون مسئول کلان یه چیزی از سنفا هم هست، از سنفای تهران. گو خلاصی دیدم سگ خریده اومده سوال شرعی چه کار کنم با ایشون، چون ممکنه بیاد خونمون خودشم میاد چون به خاطر بالاخره پسرش دامادمونه. سگ خریده تو ماشینش سگ میداره و میاره اینا، چه کار کنم باش؟ گفتم خون نجسه. میتونی باش حرف بزنی؟ گواری میتونم دفترش برم خونش که نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت راستش اینه 5 سال اینا به همدیگه نگاه نمی کنن. گفتم خوب مرده خیلی عذر میخوام زن نداره یعنی چی؟ من باورم نمیشه. گفت این که معلومه دیگه. گفتم یعنی چی؟ گفت سر همین قضیه دعوا داشت فکر کردن اخیرا. گفتم برای چی؟ گفت راستش ما به زور گفتیم باش خانم، ایشون که از آلمان یه مسافرت با سنفی داشتن برمیگرده بلکه از شر شیطان بیاد پایین ما بریم استقبالش. وقتی رفتیم دیدیم یه خانم هم همراهشه. سر همین قضیه متوجه شدیم بله مثل که با یه خانم هم هست. گفتم یعنی عقد کرده؟ گفت آقا شما چی میگه عقد چی سرش میشه؟ گفتم پس این با این آقا باید حرف بزنم. باش حرف زدم، شروع کرد گریه کردم. خیلی دلم سوخت، واقعا دلم سوخت. مردی که خودش مدیر یه جای خیلی کلانه، از نظر پول هم تلیار داره، از نظر نمیدونم مردم یه ها خیال میکنن کسی برای خودش بیابروی داره، راننده یه ماشین بنزین نمیدونم چی چی از این جیدا هست که الگانس، از اینا یه اوضاعی داره. گریه میکرد ذلیلانه. گفتم برای چی گریه میکنی مرد؟ یه مقدار به خودت بیا. گفت که این پدر دامادم یه جور به من جرقه زد، شما هم یه جور من جرقه زدید، حالا میفهمم که من مرد نیستم. گفتم که خب از کجا فهمیدی مرد نیستی؟ سیبیل که داری؟ یه مقدار خندش گرفت، من عمدن خواستم بخنده. گفتم که یه ماه ریشاتم یه ذره در اومده. او مردی خانم نیستی. یک مدار دیگه خندید. گفت دلم مرده است. گفتم چرا دلت مرده است؟ گفت والا نتونستم این 5 سال با محرم زندگیم یه شب دیر این صف با هم شام بخوریم. گفتم مرد حسابی، شام بخوریم یعنی چی؟ باید نیستی دست دست هم میگذاشتید، با محبت به همدیگه نگاه میکردی، تا ثواب مسجد و نماز در مسجد نبی میبردی. گفت آقا یعنی این طوریه؟ گفتم بلی که این طوریه، روایت از آن رسول اللهیه. باید دست دست هم بذارند و به همدیگه محبت میکنند، نماز در بیشتر از ثوابش بیشتر نماز در مسجد نبیه. لابد مکه هم میری، لابد دلت میخواد جای دیگه هم بری، خب پول آورده خودتو نمیدونی چیکار بکنی. گفت راست میگه، این پول پدر منو در آورد، مغرورم کرد. بعد معلوم شد خود این بنده خدا یه زبان تلخی هم داره، با اینا یه درگیری شده. خودش در بعد از گریهش که ساکت شد اینا رو میگفت، گفت که آقا به مردم بگید، به من میگفت به مردم بگید دیگه پول کرد، پول در از من نمیشن که. صنف این صنفایی نمیدونم چیه چیه تهران که زیر نظر من الان کار میکنن، اینا که زیر چتر منم بخوام بیچارهشون کنم میتونم که، ولی زندگیم ذلیلانه است. به خاطر چی؟ به خاطر که نتونستم واقعا تو این آموختن ها طوری بیاموزم که خودم رو کنترل کنم. بعد گفتم خود دعوام کردی؟ گفت خیلی. گفتم چرا سر خریدی؟ گفت راستش. رفتم این خانمه رو سراغش، دیدم این خانم میاد یه دفعه میاد تو محل کارم آبرو میبره، اونو ولش کردم. گفت همین که تو فرودگاه دیده بودنت، گفت باری. گفت بعد از مدت دیدم که با کی آخه دم خور بشم، چقدر با مردم، با زن هم که نمیشه. یه سگ گرفتم با او دارم حرف میزنم. گفتم تو دیگه کی هستی؟ خود یه دونه کبوتر میگرفتی. گفت آدم عقلش دیگه از دست بده حاج آقا، نمیدونه چی کار کنه. راست چه بگم؟ این اینطوریه ها، این آدم توی شرایطی قرار میگیره. در صورت اینا نکته هاییست که معصوم فرمودن بخواد به اینها برسه. آموختن میگه که نو به نو لازم است، اما چه بیاموزه؟ چی؟ بله بله، اتفاقا یه اطلاعی من دیدم پخش کردن که 50-50 آیه دستتون رسیده اخیراً، 50-50 آیه چی تقسیم کردن که بخونید. اونجا هم باز آدرس هست، 3 تا آدرس داره. یکی در کنز هست صفحه 25، یکی در نهج الفصاحه هست تو بحث قاف، یعنی قسمت قاف هست دیگه صفحه یادم نیست، یکی در بهار الانوار هست صفحه جلد 72 صفحه 321. خب اینا در حقیقت کلام پیامبر اعظمه، ما نمیتونیم روش شک کنیم که. نکته هاییست که توضیح میخواد داریم، متاسفانه وقت گذشت، چون امتحانات نزدیک میشه، دوستان ممکنه تون باشه دیگه جلسه با اجازتون تعطیل کنیم، درست نرسیم مهارت ها همش رو مقدمات گذشت. انشاءالله خدا من توفیق بده دو عمری باشه، سال آینده دیگه بریم سراغ مهارتات دیگه، مقدمات بکنن کافی باشه دیگه، محدوده بس یه مداری مشخص شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.